ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. اوباما از پوتین خواست از نفوذش استفاده کند و جلوی جدایی طلبان اوکراین را بگیرد. فرمانده سپاه میگوید دولت از پیشنهادهای اقتصادی سپاه استقبال نمی‌کند. ایران درخواست بررسی مسئله ویزای ابوطالبی را به سازمان ملل ارائه کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفت که کشورش باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از آقای اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. اما بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما در این مکالمه که از سوی خبرگزاری رویترز پرتنش توصیف شده، به آقای پوتین گفت در صورت ادامه یافتن اقدامات روسیه در اوکراین، انزوای سیاسی اقتصادی مسکو افزایش خواهد یافت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه از اینکه دولت حسن روحانی به گفته او تاکنون از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده انتقاد و ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری ابراز امیدواری کرد که دولت از آنچه وی توان موفق بسیج و سپاه در این عرصه‌ها خواند استفاده کند. فرمانده سپاه توضیح بیشتری در مورد جزئیات این پیشنهادات و اقدامات نداد. به گفته یک مقام مسئول در سازمان ملل، ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در این سازمان خواسته است تا جلسه ویژه برای بررسی مسئله عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکولاس امیلیو رئیس این کمیته گفت که تنها درخواست ایران تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص علیه آمریکا تا کنون به سازمان ملل ارائه نشده است. حمید ابوطالبی که از سوی تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل انتخاب شده، با اتهام دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 روبروست. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمود عباس و بنیامین نتانیاهو این دو نفر را تشویق کرد تا مذاکرات صلح را زنده نگاه دارند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخنگویان دبیر کل سازمان ملل گزارش داده که این مکالمات با هدف جلوگیری از فروپاشی مذاکرات صلح انجام شدند. استفان دوژاریک سخنگوی بان کی‌مون گفت که وی از دو طرف خواسته تا بر اساس پیشنهاد آمریکا به سوی راه حل دو کشور مستقل حرکت کنند. نشست کارشناسی و مقدماتی دومین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات روز دوشنبه به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور کار خود را در ابوظبی آغاز کرد. هدف بررسی روند توسعه و گسترش روابط و روند اجرایی موافقتنامه‌های همکاری دو کشور است و قرار است در نشست وزرا اسناد و توافق‌ها به امضای محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزرای خارجه برسد. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او درباره اهمیت این سفر پرسیده است. علیرضا نوری‌زاده:
اولا زمانی که آقای روحانی به ریاست جمهوری انتخاب شد، امارات موضع خیلی مثبتی گرفت. یادمون است که وزیر خارجه امارات جزو نخستین نمایندگان خارجی بود که به ایران سفر کرد. مذاکراتی که در پس پرده بین ایران و عمان در جریان بوده، چه مطالبی که در رابطه با روابط ایران با ایالات متحده هست و چه در رابطه با روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و عربستان سعودی، این پادرمیانی به نظر میرسه حداقل در مورد امارات متحده عربی به یک جایی رسیده که هر دو طرف حس میکنن میتونن با هم بشینن رو در رو صحبت کنن.
آقای نوری‌زاده، ابوظبی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که با ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی با ایران اختلاف دارد. آیا این اختلاف چه تأثیری میتونه در روابط دو کشور داشته باشه؟
بحث ایران همیشه این بوده که مسئله مالکیت جزایر و سیادت ایران بر این جزایر مسئله قابل بحثی نیست. در رابطه با جزیره ابو موسا یک قراردادی بین ایران و امارت شارجه هست، استفاده بالمناسبه از ثروت دریایی و همینطور حاکمیت شارجه بر اون بخش از جزیره که اتباع شارجه یا امارات در اونجا ساکنند. به نظر من الان فضای مناسبی هست برای اینکه دو طرف بتونن به یه توافق ضمنی برسن، ضمن اینکه چنان مسئله رو امارات به عنوان یه مسئله ملی تبدیل کرده که همه کشورهای عربی این جزایر رو جزایر اشغالی میدونن، در حالی که این جزایر قرن‌ها متعلق به ایران بوده و انگلیس‌ها اشغالش کردن.
آقای ظریف برای شرکت در یک نشست اقتصادی به ابوظبی میره، اهمیت روابط اقتصادی دو کشور در چه حد است؟
ببینید بسیار مهمه. ایران با دبی یه روابط ویژه‌ای داره از نظر اقتصادی، اما این روابط در چارچوب همه این شیخ نشین‌های عضو اتحادیه امارات در اون سطح نیست. با ابوظبی اگر قرارداد کرسنت به انجام رسیده بود روابط بسیار بالای حداقل نفت و گاز داشتیم. شارجه هم تقریبا مثل دبی فقط جایی است که سرویس داره به ایران میده. دبی البته جای صادرات مجدد هست، ولی ابوظبی به قضیه کلانتر نگاه میکنه. ابوظبی به سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری های مشترک به اون داره میاندیشه. بنابراین حضور در این نشست به نظر من خیلی با اهمیت و همین دلیل هم آقای ظریف با دعوت موافقت کرده و به اونجا رفت.
آقای نوری‌زاده، ایران چه منافع اقتصادی میتونه در ابوظبی داشته باشه؟
ببینید، اولا مسئله همین گاز. ابوظبی همچنان خواهان گاز ایران هست. اگر یک قرارداد حالا مستقیم اگر از طریق کرسن نشود، میتواند برای ایران منافع دراز مدت زیادی داشته باشه. ابوظبی همچنین با اون ثروتی که دارن علاقه‌مندن در ایران سرمایه گذاری کنن. قبلا پیشنهاد کرده بودن در عرصه توریسم و در عرصه‌های دیگه یا پتروشیمی با ایران همکاری کنن. برای ایران بسیار میتونه سودمند باشه، چون با یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه وارد معامله خواهد شد و بنابراین اگر تفاهم سیاسی وجود داشته باشه، چون میبینیم حتی در غیاب تفاهم سیاسی یا مسئله جزایر ایران روابط بسیار تنگاتنگ اقتصادی با دبی داشته، بنابراین به نظر من اگر ایران بتواند اطمینان اماراتی‌ها رو جلب بکنه و سرمایه اماراتی‌ها ضمانت کافی داشته باشه، ما شاهد حضور اولا بخش دولتی و بخش خصوصی امارات در گستره سرمایه گذاری در ایران خواهیم بود.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما حالا نوبت میرسد به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا که ما و دیگر شنوندگان را از نقطه نظرهای خود باخبر کردند. به امید این که به زودی نظر شما شنونده عزیز را هم در این برنامه داشته باشیم.
شغلم راننده بیابانی. مملکتی که بلا نسبت رهبرش سید علی خامنه‌ای باشه که نه اجتهادش رو داشته باشه، نه عدالتش رو داشته باشه، یعنی از اون شرایطی که یه فقیه طبق رساله احکام خمینی حائز شرایط باشه واسه ولایت فقیهشون، شرایطش رو ندارن. رهبر مملکت باشه محمود احمدی نژاد هم میشه رهش جمهوره کودتاگرش که 8 سال مملکت رو به این وادی هدایت کرده که الان دولت دکتر حسن روحانی میگه من واسه هزینه‌های جاری دولت پول ندارم، میرم از شیخ عرب اماراتی قرض میکنم. چنین آدمایی هستن که توی این مملکت قدرت رو قبضه کردن، تو قوه مقننه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قبلا هم که دولت دستشون بود، همین الان هم تو دولت حضور دارن. شما هم لابیگری اینا
صبح همتون بخیر، ایشالا همتون سلامت باشه. من میخواستم به آقای روحانی بگم آقای روحانی یه کاری نکنین که ما رو دوباره سوق بدیم به سوی کسانی چون آقای احمدی نژاد، برای اینکه کاری که شما میکنین اصلا نمیان جوابگو باشین که بگین این برای چی این کارو میکنین، برای چی اون کارو میکنین، بدهی قبلی ها چقدر بوده، چرا جوابگو نیستین؟ خداحافظ.
آقای اسادی رو فرماندهان سپاه میشه بگیم اقتصاد مقاومت یعنی چی؟ من رو هم از وقتی که نونسی زمینی هم ندارم بخورم، مثل روسیه 40 سال پیش شدیم. خودت چقدر حقوق میگیره؟ آقای محترم 50 میلیون 60 میلیون 100 میلیون یا تا اینا بر شما ها رقم نیست. بگی مردم باید چیکار کنند؟ بس اقتصاد ما آمدی با میلیارد را دلار درآمد خود خجالت هم خوب چیزی باید.
نظر چند تن از شنوندگان بود، امیدوارم به زودی صدای شما را نیز از رادیو فردا پخش کنیم. حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو روزنامه اطلاعات و جامع جم سخنان روز گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی رو درباره ثبت نام هدفمندی یارانه ها و دریافت یارانه نقدی رو منعکس کردن. روزنامه جامع جم از قول سخنگوی دولت نوشته که هرچه انصراف متقاضیان دریافت یارانه نقدی بیشتر باشه دست دولت بازتر خواهد بود در برنامه‌ریزی اقتصادی سال 93 و به همین دلیل دولت میتونه شیب افزایش قیمت ها رو کمتر کنه، به ویژه شیب افزایش قیمت بنزین و گازوئیل رو. و البته ایشون به نوشته روزنامه جامع جم گفته که در سال 93 در کنار پرداخت یارانه نقدی به افرادی که در محدوده خاصی از درآمد قرار دارن و سطح درآمدشون پایین هست سبدهای کالایی ارائه خواهد شد. روزنامه اطلاعات هم سخنان آقای نوبخت رو با تیتر انصراف میلیون ها نفر از دریافت یارانه نقدی منعکس کرده و از قول آقای نوبخت نوشته که استقبال از انصراف دریافت یارانه نقدی بسیار زیاد بوده، اما آقای نوبخت گفته من در حال حاضر نمیتونم آماری در این زمینه ارائه بکنم و این آمارها پس از پایان مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی یعنی بعد از 31 فروردین ماه اعلام خواهد شد.
مطلبی است در روزنامه شهروند درباره سخنان سخنگوی قوه قضاییه در پیوند با محاکمه غیابی معترضان پس از انتخابات 88.
امروز روزنامه شهروند گزارش داده که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خودش از جمله خبر داده که شماری از متهمانی که ایشون گفته متهمان فراری فتنه سال 88 و معترضان انتخابات سال 88 که از کشور خارج شدن در اسفند ماه سال 92 به شکل غیابی از سوی قوه قضاییه محاکمه شدن. البته آقای محسنی اژه‌ای اسامی و جزئیات بیشتری از این محاکمه ها رو اعلام نکرده، اما تأکید کرده که در صورتی که به وکلای این افراد دسترسی داشته باشند قوه قضاییه احکام رو به اونها ابلاغ خواهد کرد و در غیر این صورت روند قانونی که به گفته آقای محسنی اژه‌ای از سوی قوه قضاییه ابلاغ به خانواده اونها خواهد بود رو پیگیری میکنه. و البته روزنامه شهروند نوشته که نکته مهم در این سخنان سخنگوی قوه قضاییه این هست که ما انتخابات سال 92 رو هم پشت سر گذاشتیم ولی قوه قضاییه همچنان درگیر مسائل انتخابات سال 88 است.
روزنامه آرمان اظهارات معاون رئیس جمهور در امور زنان درباره پیگیری آزادی زندانیان زن، سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها و اخراج زنان از مشاغلشون رو منتشر کرده. جزئیاتش چیه؟
روزنامه آرمان امروز گزارش داده که شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز گذشته در اظهاراتی که طی یک نشست مطبوعاتی بیان کرده چند نکته مهم رو مطرح کرده. نکته نخست این هست که ایشون گفته وزارت بهداشت در صدد هست سهمیه بندی جنسیتی رو به عنوان تعادل سازی جنسیتی در دانشگاه ها اجرا بکنه، اما ایشون گفته من به عنوان معاون رئیس جمهوری موضوع رو پیگیری خواهم کرد تا چنین اقدامی صورت نگیره و در سایر رشته ها هم که سهمیه بندی جنسیتی اعمال میشه اونها حذف بشن. نکته دوم این هست که خانم شهیندخت ملاوردی گفته به عنوان معاون رئیس جمهور با وزیر دادگستری سخن گفتم و صحبت کردم که از بند زندانیان زن در زندان های مختلف از جمله زندان اوین بازدید بشه و حتی شماری از زندانیان زن در صورت امکان همزمان با روز مادر در ایران آزاد بشن. و نکته سوم هم ایشون گفته 47,000 نفر از زنان بعد از مرخصی 6 ماهه زایمان از کار خودشون اخراج شدن که گفته من این موضوع رو هم پیگیری کردم.
روزنامه شرق از اعلام آمار تازه زندانیان خبر داده.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده در 5 فروردین ماه سال جاری شمار زندانیان در ایران 210,000 نفر هست که البته این روزنامه نوشته این آمار نسبت به آمار قبلی یعنی 1 ماه قبل 7,000 نفر کاهش پیدا کرده.
مروری بود بر روزنامه صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه. خب در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30.